بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صدراعظم آلمان از ایران خواست بدون قید و شرط و نیرنگ به خواستهای جامعه بین الملل گردن نهد. رئیس جمهوری روسیه میگوید او درک نمی کند که چرا ایران ابهامات موجود درباره برنامه هسته‌ایش را روشن نمی کند. حماس میگوید حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. ساعت 18:30 در این نخستین روز هفته به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 21 بهمن ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 10 روز از ماه فوریه سال 2007 میلادی. جان خاکسات هستم، میزبان شما در 60 دقیقه آینده با گزارش‌های متنوعی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدند که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم بهروز کارونی. آقای کارونی شامگاه خوش.
شامگاه شما هم همطور آقای خاکزاد خوش باشد و همینطور آرزو میکنم که هممیهنان ایرانی ما روز خوشی رو تا کنون سفری کرده باشند.
آقای کارونی، صدراعظم آلمان آنگلا مرکل امروز در سخنانی که در کنفرانس امنیت در مونیخ ایراد کرد از جمهوری اسلامی خواست که بدون قید و شرط به خواستهای جامعه بین الملل گردن بگذاره، درسته؟
بله، صدراعظم آلمان در سخنان تندی در این کنفرانس گفت ایران باید بدون اگر و اما و نیرنگ به خواستهای جامعه بین المللی گردن بگذاره. صدراعظم آلمان تاکید کرد در غیر این صورت جمهوری اسلامی خود را در معرض خطر انزوای بیشتر قرار خواهد داد.
و رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین هم گفت که درک نمی‌کنه که چرا ایران به ابهامات و سوال‌هایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ایش مطرح کرده پاسخ روشنی نمیده.
بله، این البته جالب هست که رئیس جمهوری روسیه این مطلب رو درست 2 روز بعد از تحویل گرفتن پیام رهبری جمهوری اسلامی در مسکو عنوان می‌کنه که به نوعی میشه گفت شاید باستاب نارضایتی اون از نحوه پاسخگویی ایران به پیشنهادهای روسیه برای حل بحران اتمی جمهوری اسلامی هست. آقای پوتین گفته که برای او روشن نیست که چرا ایران به همه سوالهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ایش به طور کامل و سازنده پاسخ نمی‌دهد. در همین رابطه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها گفته که ابهاماتی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پاسخ وجود داره که تا زمانی که همه آنها روشن نشده این آژانس قادر نخواهد بود با قاطعیت تایید کند که جمهوری اسلامی برنامه تولید سلاح هسته‌ای ندارد.
آقای کارونی، گویا آقای علی لاریجانی هم به آلمان رفته که در کنفرانس امنیت مونیخ شرکت کنید.
بله، آقای لاریجانی بعد از گزارش زد و نقیزی که در ایران در مورد نرفتن ایشون به علت کسالت عنوان شده بود و از سوی خبرگزاری رسمی دولت شامگاه گذشته و بامداد امروز اعلام شد که ایشون راهی مونیخ خواهد شد و آخرین خبرام حاکی از اینه که وی وارد آلمان شد.
و آقای پوتین گویا که به شدت از آمریکا و اروپا هم انتقاد کرد که تلاش دارند که جهان را به سمت یک قطبی شدن بکشند، درسته؟
درسته. در حقیقت میشه گفتش که سخنان رئیس جمهوری روسیه پاسخی هست به اظهارات وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس که هفته گذشته گفت روسیه کشور غیر قابل پیشبینی و در این حال پاسخی به تلاش آمریکا برای استقرار سیستم راداری و موشکی در اروپای شرقی و اقیانوس آرام بود که روسیه اون رو علیه خودش ارزیابی میکنه. آقای پوتین در سخنرانی خودش که در کنفرانس امنیتی مونیخ عنوان کرد گفت جهان تک قطبی که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در صدد تشکیل آن هستند هیچ ارتباطی با دموکراسی ندارد، زیرا یک اقلیتی میکوشد اراده خود را بر اکثریت تحمیل کند. رئیس جمهوری روسیه افزود سیاست‌های آمریکا نه تنها جهان را امن‌تر نکرده بلکه سبب ناامن‌تر شدن آن هم شده است.
و بالاخره حماس باز هم میگوید که حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد.
در حالی که با برگزاری نشست مکه و توافق‌های گروه حماس و گروه فتح امید می‌رفت که شاهد کاهش تنش در بین فلسطین و اسرائیل باشیم. سخنگوی سازمان حماس احمد یوسف امروز گفته که حق موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نخواهد شناخت این گروه و موضوع به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل در مذاکرات مکه مطرح نشد و دولت وحدت ملی که قرار هست تشکیل بشه به رغم فشارهای آمریکا و گروه چهارجانبه قصد به رسمیت شناختن این کشور را ندارد.
با تشکر از شما آقای بهروز کارونی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید و در مجله شامگاهی رادیو فردا. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز در کنفرانس امنیت در شهر مونیخ گفت ایران باید بدون اگر و اما و نیرنگ به خواستهای جامعه بین الملل گردن بنهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در مونیخ گفت برای او روشن نیست که چرا ایران به همه سوالهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ نمی‌دهد. گزارشی از حمید فاطمی. به رغم وعده‌های دولت محمود احمدی نژاد گرانی کالاها و خدمات در آستانه سال نو در ایران بیداد می‌کند. گزارشی از فریدون زرنگار. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی برنامه ویژه رادیو فردا درباره 28مین سالگرد انقلاب اسلامی را خواهید شنید و تکرار برنامه دیدگاه ها هم که باز هم درباره سالگرد انقلاب اسلامی است تقدیمتان خواهد شد. و سرانجام با فریبرز غریب سری به دنیای پرنشاط ورزش هم میزنیم. با رادیو فردا بمانید. سرانجام علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به آلمان رفت تا در کنفرانس امنیت در شهر مونیخ شرکت کند. کنفرانس امنیت در مونیخ با شرکت شخصیت‌های سیاسی 40 کشور جهان برگزار شده است. گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه طی سخنانی که در کنفرانس امنیت در مونیخ ایراد کرد از جمهوری اسلامی ایران خواست بدون قید و شرط خواستهای جامعه بین الملل را در مورد برنامه هسته‌ای بپذیرد. خانم مرکل گفت ایران باید بدون اگر و اما و نیرنگ به خواسته های جامعه بین الملل گردن نهد. صدراعظم آلمان گفت همه ما مصمم هستیم مانع از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به توانایی هسته‌ای نظامی شویم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سخنران دیگر این نشست نیز به بحران هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت برای او روشن نیست که چرا ایران به همه سوال‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ایش به طور کامل و سازنده پاسخ نمی‌دهد. ولادیمیر پوتین گفت بسیاری از کشورها برای عدم وابستگی به انرژی به استفاده از انرژی هسته‌ای روی آوردند، اما متوجه این امر هستیم که این فناوری میتواند به سرعت برای دستیابی به سلاح اتمی هم مورد استفاده قرار گیرد. رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد اگر جامعه جهانی تصمیم عاقلانه‌ای در مورد بحران هسته‌ای ایران اتخاذ نکند، جهان متزلزل خواهد شد و تهدید گسترش تسلیحات هسته‌ای افزایش خواهد یافت. در حالی که بحران هسته‌ای ایران یکی از مهمترین مسائل مطرح شده در کنفرانس امنیت مونیخ است، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز به این شهر سفر کرده است تا روز یکشنبه فردا سخنانی در این کنفرانس بیان کند. نخست سفر علی لاریجانی به مونیخ لغو شد و بعد اعلام شد که این سفر انجام خواهد گرفت. در تهران ظاهراً اختلاف نظرهای عمیقی بر سر راهکارهای حل بحران هسته‌ای میان مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران نمایان شده است. سایت رجا نیوز نزدیک به اصولگرایان دلیل لغو سفر لاریجانی را به مونیخ تصمیم قطعی نظام در عدم تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای حتی برای یک روز توصیف کرده است. و در همین حال داریوش قنبری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم به سایت آفتاب گفته است تعلیق مقطعی فعالیت‌های هسته‌ای در شرایط کنونی برای کسب اعتماد طرف مقابل اروپایی و کسب اعتماد شورای امنیت بهترین راه حل برای بحران هسته‌ای ایران است. به گفته این نماینده مجلس، دیپلماسی ضعیف کنونی نتوانسته است به جهانیان ثابت کند که جمهوری اسلامی خواستار استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته است. وی گفته است که اما با تعلیق محدود میتوان مانع از امواج شدید و شدیدتر تحریم ها شد. از سوی دیگر سفر علی اکبر ولایتی مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی ایران به مسکو و دیدار او با ولادیمیر پوتین و سایر مقامات بلندپایه روسیه نیز توجه رسانه‌های ایران را به خود جلب کرده است. برخی از این رسانه‌ها سفر ولایتی را به مسکو نشانه تصمیم رهبر جمهوری اسلامی در حل بحران هسته‌ای ایران تلقی کردند تا سیاست تندروهای حکومت تهران بیش از این منافع ملی ایران را به خطر نیندازد.
حمیده فاطمی گزارش می‌داد. به رغم وعده‌های دولت محمود احمدی نژاد از زمان آغاز کار مبنی بر کاهش گرانی و بهبود وضع معیشتی مردم، گرانی کالاها و خدمات مصرفی به ویژه در آستانه سال نو همچنان ادامه دارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارشی نرخ تورم را در یک سال گذشته بیش از 17% اعلام کرده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
در گزارش بانک مرکزی که بر پایه بررسی قیمت 360 قلم کالا و خدمات مصرفی تهیه شده است، درصد تغییر شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در دی ماه 85 نسبت به ماه مشابه سال پیش 17.3% افزایش داشته است. بنابراین و بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ رسمی تورم در 12 ماه گذشته بیش از 17% بوده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که آمارهای رسمی و دولتی در برخی موارد با در نظر گرفتن مصالح دولت ارائه می شود و گاه با واقعیت‌های موجود در بازار سازگاری ندارد. سایت خبری بازتاب به نقل از یک کارشناس اقتصادی در مرداد ماه گذشته نوشت بانک مرکزی در راستای سیاست دولت و در اقدام بی سابقه با حذف برخی از اقلام مؤثر در سبد هزینه خانوارها که رشد شدیدی داشتند تلاش کرده است نرخ تورم را پایین تر از آنچه هست نشان دهد. افزایش نرخ رسمی تورم در حالی اعلام می شود که دولت محمود احمدی نژاد همچنان کارشناسان اقتصادی مستقل را به دلیل انتقاد از تصمیمات منتج به افزایش شدید نقدینگی به تخریب دولت، کارشکنی در اجرای عدالت اجتماعی و تصمیمات سازمان یافته برای الغای ناکارآمدی دولت متهم می سازد. کارشناسان اقتصادی مدت هاست نسبت به پیامدهای تورمی سیاست های اقتصادی دولت هشدار می دهند و با توجه به افزایش چشمگیر نقدینگی و سیاست های دست و دلبازانه آقای احمدی نژاد، رشد نرخ تورم را نتیجه منطقی این سیاست ها می دانند. دولت احمدی نژاد اما بارها منکر افزایش بهای کالاها شده است و گرانی و تورم را ساخته و پرداخته رسانه ها دانسته است. مرتضی تمدن عضو فراکسیون اصولگرایان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس درباره صحبت‌های احمدی نژاد مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها با تحریک فضای کاذب در مورد گرانی ایجاد کرده‌اند می‌گوید بخشی از گرانی‌ها صرفاً زایده مسائل اقتصادی کشور نیست، بلکه تحت تأثیر بهای بالای نفت در بازارهای جهانی است.
گرانی و تورم در ایران، فریدون زرنگار گزارش می‌داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
سفر 5 روزه عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه به آمریکا نتوانست اختلاف نظرهای واشنگتن و آنکارا را در قبال مسائل عراق و ادعای لایحه نسل‌کشی ارامنه حل کند. علی جوانمردی از آنکارا.
عبدالله گل که از روز یکشنبه 4 فوریه تا شامگاه گذشته به مدت 5 روز به آمریکا رفته بود، در خصوص مسائل مهم منطقه با مقامات ارشد واشنگتن دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، هدف اصلی دیدار عبدالله گل از آمریکا جلب حمایت کاخ سفید برای حمله نظامی مشترک ترکیه و آمریکا به پایگاه‌های حزب کارگران کردستان PKK در خاک شمال عراق، جلوگیری از برگزاری رفراندوم در کرکوک و دستیابی کردها به این شهر نفتخیز و ممانعت از تصویب لایحه نسل‌کشی ارامنه در مجلس نمایندگان آمریکا بود. اما مقامات آمریکا از خواستهای عبدالله گل حمایت نکردند. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، آقای گل هشدار داده تصویب لایحه نسل‌کشی ارامنه ترکیه در 90 سال پیش در مجلس نمایندگان آمریکا شوکی به ترکیه وارد خواهد کرد که ممکن است همکاری‌های آنکارا با واشنگتن را متوقف سازد. با این حال شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی سخنانی گفته است مسئله ارامنه به چه میزان برای ترکیه مهم است به همان اندازه برای ارامنه آمریکا نیز اهمیت دارد. در رابطه با درخواست صریح عبدالله گل برای جلوگیری از برگزاری رفراندوم شهر کرکوک نیز آمریکا اعلام کرده مردم عراق در این رابطه تصمیم گیری خواهند کرد. دان فرید معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا طی گفتگو با کانال خبری NTV خاطر نشان کرد آمریکا به آرای مردم عراق احترام می‌گذارد و ماده 140 قانون اساسی عراق برای برگزاری رفراندوم در استان کرکوک تنها با رأی مردم عراق قابل تغییر است. در رابطه با پکاکا نیز آمریکا گفته است خواستار گشودن جبهه دیگری در مناطق امن کردستان عراق نیست و این مسئله لازم است از طریق دولت منطقه‌ای کردستان عراق حل شود. رسانه‌های ترکیه بازگشت دست خالی عبدالله گل از آمریکا را موجب ایجاد تنش میان این دو کشور همپیمان و دوست دانستند. تنش‌هایی که ممکن است به تلاش‌های اخیر ایران برای نزدیکی به ترکیه جامعه عمل بپوشاند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
ساعت 18:46. از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاری. انقلاب اسلامی سال 1357 هر دلیل و ریشه‌ای که داشته باشد رویدادی مهم با پیامدهای فراگیر برای ایران و حتی جهان محسوب می شود. رادیو فردا همزمان با سالگرد روزهایی که به پیروزی انقلاب سال 1357 منجر شد، در رشته برنامه‌های ویژه‌ای شعارهای اصلی این انقلاب یعنی آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی و میزان تحقق آنها را در منظر زمان بررسی می‌کند. این ویژه برنامه را نیوشا بقراطی و پارسا شمس تهیه کردند.
پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم. ایران باید دموکراتیکمان اداره بشه.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میذارم، من دولت تعیین میکنم.
بهمن 57، 28 سال بعد.
استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی سه خواسته‌ای بود که تظاهر کنندگان در زمستان 57 بارها و بارها در خیابانها فریاد زدند. خیلی معترضانی که از گرایش‌های مختلف سیاسی و عقیدتی در خیابانها جمع می شدند، آرمان شهر خود را در مفهوم انتزاعی همین سه خواسته جستجو می کردند. خواسته هایی که شکل دهنده شعار بنیادی و به قولی هدف انقلاب بود. در بخش‌های پیشین همین رشته برنامه به بررسی وضعیت دو موضوع آزادی و جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته و میزان محقق شدنش در پی انقلاب پرداختیم. اما بحث استقلال در دوران وقوع انقلاب نقشی بسیار اساسی و بنیادین داشت. خشم مخالفان نظام شاهنشاهی از آنچه وابستگی ایران به غرب و خصوصاً آمریکا توصیف می‌شد به شکل چنان عصیانی درآمد که در نهایت به اشغال سفارت ایالات متحده و گروگانگیری 444 روزه دیپلمات‌های آن انجامید. صفحه‌ای از تاریخ ایران که تیرگی روابط دو کشور را برای سه دهه آینده رقم زد. اکنون با گذشت 28 سال از وقوع انقلاب، کارنامه فعلی استقلال کشور چگونه است؟ مسئولان و طرفداران نظام جمهوری اسلامی تأکید دارند که وعده برخورداری از استقلال نیز به مانند دیگر شعارهای محوری انقلاب محقق شده است. برخی از تحلیلگران سیاسی اما از سوی دیگر معتقدند که پافشاری بر دستیابی به استقلال مورد نظر انقلابیون 57 در عمل به انزوای ایران در عرصه بین الملل منجر شده. سعید رجایی خراسانی، نماینده سابق جمهوری اسلامی در سازمان ملل و نزدیک به جناح اصولگرایان.
مزخرف میگم. نه چه؟ ببینید، اینا اصل عملهای عاطفی رو چه جدی نگیرید. استقلال اصلا یعنی چه؟ ازشون سوال کنید، بگید استقلال یعنی چی؟ به تعریف شما ممکن عمل کنید. استقلال یعنی به نظر من، یعنی وقتی که یک مرد مسئول سیاسی میخوان تصمیم بگیرن، نگران دستور کشورها یا قدرت‌های خارج از چارچوب جغرافیایی کشور نباشن. مادام که مردم تصمیم میگیرن، اینش میگن استقلال. حالا ما ممکنه به خاطر یه سلسله ارزش‌هایی که در دنیا در سایه انقلاب مطرح کردیم خیلی جاها محبوب القلوب نباشیم، بعضی از ما خوششون نیاد، همچنان که ما هم از بعضی ها خوششون نمیاد. اگر روی این مسئله بیشتر تأکید بکنیم، یه حتما سعی میکنیم کلمه انزوا رو بکار بزنیم، اما اگر اینو تأکید نکنیم خیلی، اون وقت میگیم که اینا در تصمیم گیری هاشون مستقلن، وابسته نیستن. استقلال یعنی عدم وابستگی.
بهمن 57، 28 سال بعد.
اما آن استقلالی که نسل اول انقلاب اسلامی تا سرحد خودکفایی و ساختن همه چیز از اولین پیچ تا آخرین مهره از آن دم می‌زد، در عمل دست یافتنی نبود. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا:
ببینید، بحث استقلال بحث بسیار مفصل و مهمی است، از این نظر که بایستی دید که استقلال از نظر کی، برای چی و به چه باهایی. اگر استقلال معناش این باشه که بریدن از دنیای خارج و کار کردن به تنهایی، خب از این نظر میشه گفت که تا حد زیادی جمهوری اسلامی امروز به استقلال رسیده. ضمن این که در باره مسائل نظیر مسئله هسته‌ای، این استقلال خب تا حدی خدشه‌دار شده به خاطر اتکایی که ناچار هست جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر نظیر روسیه، چین و در گذشته به هندوستان داشته باشه. ولی اگر که استقلال معناش این باشه که ایران بتونه از وضعیتی که در اون قرار داره نهایت استفاده رو هم از نظر اقتصادی و هم از نظر گسترش روابط بیشتر با کشورهای مستقل داشته باشه، خب چون این وضعیتی رو امروز نمیبینیم.
اکنون پرسش این است: اگر مقیاسی برای سنجش وابستگی در نظر بگیریم، میزان استقلال ایران به غرب و شرق در دوران پیش و پس از انقلاب 57 چه تفاوتی کرده؟ به سراغ یکی از همان نسل اولی های انقلاب می رویم، علی اکبر معین‌فر، که در کابینه موقت مهدی بازرگان سمت وزیر نفت را دارا بود.
احساس که اون موقع می کردیم همه، یعنی عدم وابستگی به غیر، نه عدم احتیاج. معنیش این نیست، چون بالاخره هر ملتی نیاز داره به دیگران، ملت‌های دیگه هم نیاز دارن به ایران، فرق نمی‌کنه. ولی وابستگی اسارت آور رو در حقیقت باید به عنوان عدم استقلال و بردگی تلقی کرد. یه همچین شعاری بود. به همین جهت هم شعار پشت سر این رو در حساب به صورت اینکه بخوام تفسیرش هم بکنم، بحث این بود مثلا نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. آن چیزی که الان جاری و ساری است، متاسفانه این وابستگی ها موجوده. حالا فرض بفرمایید وابستگی به آمریکا و بودن نمیدونم تعداد چندین هزار، ده هزار مستشار نظامی آمریکا یا مستشاران دیگر در بین نباشه، ولی دست نیاز اسارت آور در حقیقت به طرف شرق دراز کردن. حالا شرق قبول داریم که عوض شده، اون اتحاد جماهیر شوروی نیست، ولی بالاخره باز روسیه هستش و چین در دست نیاز دراز کردن جلوی اونها، و در حقیقت در روش ها و کارهای خودمون سعی بکنیم که طوری رفتار بکنیم و امتیازهایی به این طرف بدیم، خود این یه نوع وابستگی است که موجوده. بدون اینکه اسم وابستگی بیاد و عدم استقلال بیاد، ولی متاسفانه می‌بینیم که همون وضعیت نه شرقی نه غربی شده، هم غربی هم شرقی. ما مجبور بودیم و مجبورم هستیم به غرب، حالا اروپایی‌ها دیگران، یه مقدار امتیازاتی بدیم. ما به چین و روسیه امتیازاتی بدیم برای اینکه اتحادیه بتونه در جای خودش باقی بمونه و به خیال خودشون نظام رو حفظ کرده باشن. بنابراین با نظامی سر کار داریم که الان هم شرقی است و هم غربی.
بهمن 57، 28 سال بعد.
فارغ از ابعاد گسترده جهانی، موقعیت و جنس روابط خارجی ایران در منطقه خاورمیانه نیز نقش بسزایی را در وجهه بین المللی کشور و همچنین مناسبات اقتصادی و سیاسی بازی می کند. موقعیت کنونی ایران در منطقه خاورمیانه نسبت به دوران حکومت پهلوی چه تفاوتی کرده است؟ در میان تمام تفاوت‌هایی که میان دو حکومت پس و پیش از انقلاب برشمرده می‌شود، برخی کارشناسان سیاسی با نگاهی متفاوت معتقدند سیاست منطقه‌ای ایران در مواجهه با کشورهای عرب چندان هم دستخوش تغییر نشده. گری سیک، استاد امور بین الملل در دانشگاه کلمبیا یا آمریکا، از جمله همین کارشناسان است.
The relationship between Iran and its neighbors in the Persian Gulf, the Arab states, is not very different than it was before the revolution.
روابط میان ایران و همسایگانش در خلیج فارس تفاوت چندانی با پیش از انقلاب نکرده. ایران در آغاز می‌خواست انقلابش را صادر کند و عملاً از فعالیت‌های براندازانه در کشورهای پادشاهی حوزه خلیج فارس پشتیبانی می‌کرد، اما این سیاست متوقف شد و ایران در پی بهبود روابط با این کشورها برآمد. ولی دولت‌های سنی منطقه اکنون از قدرت گرفتن ایران بیمناکند. در زمینه برنامه هسته‌ای نیز ایران سیاستی را دنبال می‌کند که در عمل تشابه زیادی با سیاست شاه در پیش از انقلاب دارد.
Iran is actually pursuing a policy that looks very much like the policy the Shah was pursuing just before the revolution.
در این میان آنچه که البته اکثر ناظران سیاسی درباره‌اش اتفاق نظر دارند، کاهش چشمگیر قدرت منطقه‌ای ایران طی سال‌های پس از انقلاب است. قدرتی که به طور مستقیم برگرفته از شرایط اقتصادی کشور است. پاتریک کلاسون، معاون بخش خاور نزدیک در انستیتو تحقیقاتی واشنگتن.
Iran was much more powerful economically before the revolution compared to the other countries.
ایران پیش از انقلاب از نظر اقتصادی بسیار نیرومندتر از دیگر کشورهای منطقه بود. ایران در زمان شاه طی 15 سال یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی را در جهان داشت و در آن زمان بسیاری از کشورهای عرب هنوز کاملا عقب مانده بودند.
و افول اقتصادی در منطقه که البته ساده ترین نمونه داخلی آن نیز به وضوح در تورم لگام گسیخته و افزایش روزافزون قیمت ها مشهود است، به اعتقاد تحلیلگران همان مسئله است که اقتدار استراتژیک تهران را در چهار راه انرژی جهان با چالش جدی مواجه می کند. هوشنگ حسنگری.
اضافه بکنیم به این مسئله هستی، مسائل اقتصادی، روابطی که با کشورهای حداقل پیرامونی به وجود اومده و که این روابط بیش از پیش دچار تلاطم دارن میشن، خب اینها همه اون استقلال مد نظر شعار انقلاب اسلامی در سال 57 رو به طور قطع خدشدار میکنه. بنابراین استقلال به اون معنایی که حرفش مطرح بود، یعنی این که گرفتن هر نوع تصمیمی چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی کشور، امروز چون این وضعیتی رو می‌بینیم که ندارن و در مورد کشورهای با بنیه اقتصادی ضعیف‌تر به طور قطع چون این وضعیتی رو به روشنی به وضوح بیشتری میشه دید.
افول قدرتی که به گفته ی آقای حسنگری در دنیای پیچیده ی اقتصاد امروز به ناچار پیامدی جز وابستگی برای کشور به دنبال نخواهد داشت.
ایران باید دموکراتیکمان اداره بشه.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
بهمن 57، 28 سال بعد.
ویژه برنامه رادیو فردا را شنیدید که همکارانم نیوشا باراتی و پارسا شمس تهیه کردند. شنوندگان گرامی، یادآوری میکنم از سه شنبه این هفته برنامه صدای شما از سر گرفته خواهد شد. درباره مسائل روز ایران و جهان، بحران هسته‌ای، مشکلات روزمره‌ای که در ایران با آن روبرو هستید و درباره خبرهایی که از رادیو فردا میشنوید، نظرتان را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز می توانید با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا، تاکید می کنم پیامگیر رادیو فردا، چون کسی پشت خط نیست که به شما پاسخ بدهد. شماره ما 0042022112 41 13. تکرار میکنم 0042 02 21 12 41 13. در انتظار پیام های شما هستیم تا در برنامه صدای شما در مجله شامگاهی روز سه‌شنبه با صدای خودتون اظهار نظرهای خودتون رو بشنوید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. نگاهی دوباره به خلاصه مهمترین خبرها با همکارم بهروز کارونی. آقای کارونی، خبری که همکنون به دست ما رسید نشون میده که سومین دور مذاکرات هسته‌ای با کره شمالی امروز باز هم بدون توافق پایان گرفت.
بله، سومین روز مذاکرات شش جانبه همونطور که شما گفتید بدون دستیابی به توافقی در پکن پایان یافت. به گفته نماینده ژاپن در این مذاکرات، دستور گفتگوهای امروز پیشنهاد چین درباره نحوه اجرای توافقنامه دو سال پیش بود که در آن کره شمالی توافق کرده بود در ازای دریافت سوخت و تضمین‌های امنیتی برنامه تسلیحات هسته‌ای خودش رو متوقف کنه. کره شمالی مدتی بعد با آزمایشی هسته‌ای این توافق را نقض کرد.
وزیر دفاع آمریکا گفته که آقای کارونی، شماره ردیف بمب‌هایی که در عراق منفجر شده ارتباط این بمب‌ها رو با ایران نشون میده.
بله، در حالی که محمد جواد ظریف نماینده ایران در سازمان ملل متحد آمریکا را متهم کرده که داره جعل میکنه نقش ایران رو در عراق، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که شماره ردیف‌های به دست آمده از بمب‌های منفجر شده در عراق ارتباط جمهوری اسلامی را با این بمب‌ها نشون میده. آقای گیتس گفت این بخشی از اسناد و مدارکی است که در عراق درباره آموزش و تأمین تجهیزات برای افراطیون طرفدار جمهوری اسلامی به دست آمده است. ظاهرا از جمله سلاحی که مقام‌های آمریکایی آن را به عنوان اسناد ارتباط ایران با عملیات تروریستی در عراق به شمار می‌آورند، نوعی از بمب‌های ضد تانک است که قدرت رسوخ به تانک‌های موسوم به آبرام را دارد.
و فرمانده جدید ارتش آمریکا در عراق هم امروز رسما کار خودش رو آغاز کرد.
بله، جنرال دیوید پتراوس که فرمانده لشکر 101 آمریکا در عراق بود، چند پیش توسط مجلس سنا صلاحیتش مورد تایید قرار گرفت و اکنون به عنوان فرمانده جدید نیروهای آمریکایی در عراق سمت جدید خودش رو بر عهده گرفته و آغاز کرده. از جنرال پتراوس به عنوان امید آمریکا برای پایان دادن به خشونت در عراق نام برده میشه. وی امروز گفت استراتژی جدید برای سرکوب خشونت‌های فرقه‌ای در عراق اجرا شدنی است و چشم انداز خوبی داره. جنرال پتراوس افسود شکست در اجرای مأموریت به معنای ادامه خشونت‌ها و گرفتاری عراق در جنگ داخلی است و این چشم اندازی است که باید از آن پرهیز بشه.
و به دستور دولت زنگ هسته‌ای در مدارس ایران نواخته شد.
بله، پیش از این هم از سوی وزارت آموزش پرورش مراسمی تحت عنوان زنجیر هسته‌ای در چند میدان بزرگ تهران از جمله میدان آزادی توسط چند صد دانش آموز تشکیل شد. امروز هم همزمان با دهمین روز دهه فجر به دستور دولت جمهوری اسلامی امروز صبح زنگ هسته‌ای در مدارس ایران نواخته شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مسئولان مدارس همچنین توماری در حمایت از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به امضای دانش آموزان رساندند. این تومار امروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی داده شد. مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که در دهه فجر خبرهای خاصی درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام خواهند کرد.
با تشکر از شما آقای کارونی، ما هم زنگ برنامه دیدگاه ها رو میزنیم که امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده که این برنامه هم چرا میخندی آقای کارونی؟ این برنامه هم باز در رابطه با سالگرد انقلاب اسلامی است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه این هفته دیدگاه ها در آستانه 28مین سالگرد انقلاب 22 بهمن 1357 میپردازیم به بررسی ریشه های ساختاری، طبقاتی، اجتماعی و فرهنگی انقلابی که با نفی سلطنت پهلوی و شعار مسلط آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی تاریخ ایران را ورق زد و پیامدهای آن در زمینه‌های گوناگون 28 سال پس از این رویداد رخنمایی می‌کند. میهمانان این برنامه مهداد مشایخی، استاد جامعه شناسی از جمله در زمینه جنبش‌های اجتماعی، محسن سازگارا، فعال و تحلیلگر سیاسی و رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی، هر سه در واشنگتن. آقای نفیسی، با علت ساختاری انقلاب آغاز کنیم. آیا انقلاب علت ساختاری داشت؟
من چندان اعتقادی به این که انقلاب ناگزیر بود یا ضروری بود و غیر ذالک ندارم. انقلاب ها قابل احتراز هستند و در ایران به خصوص ما این تجربه تاریخی رو از سر گذروندیم. اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد محصول یک سری تصادفاتی بود که پایان خانواده پهلوی رو رقم زد. شاه از حالت تصمیم گیری خارج شده بود و چون تمام سیستم رو متمرکز بر خودش کرده بود، ناگزیر یک روزی این سیستم زمین می‌خورد. و از اون طرف واشنگتن نظریاتی ابراز میکرد که بر اساس ناپختگی البته کارتر بود. به این علت میگیم ناپختگی که بعدن دیدیم که در دو سال آخر حکومتش کارتر به کلی سیاستشو عوض کرد. مسائل دیگه البته خوب از قدیم بود که نیروهای ناراضی در جامعه و شرط لازم رو داشتیم، ولی کفایت این شرط رو این دو موضوع به نظر من ایجاد کرد.
آقای سازگارا، این گفتمان انقلابی چجور شد که شکل گرفت؟
من هم ضمن تایید فرمایش‌های نفیسی که اعتقادی به این جبل تاریخی ندارم و همیشه گفتم اگر شاه به اندازه نظامیای ترکیه در دهه 60 میلادی یا 40 خودمون و بعد از اون از خودش انعطاف و نرمش لااقل نشون میداد، شاید راه تغییرات و گذار کشور از مسیر یک انقلاب عبور نمی‌کرد. ساختار سنتی قدرت در ایران قرن 19 هم ترکیبی بود از سه بخش: ایلات و عشایر که خب ایل ترک‌تبار قاجار در رأسش بود، نیروی نظامی کشور رو داشت، خانواده‌های بزرگ زمیندار و روحانیت. این شرکت سهامی ساختار قدرت رو شکل میداد. پهلوی اول ایلات و عشایر رو زد و به جاش ارتش نوین رو گذاشت. پهلوی دوم با اصلاحات ارضی خاندانهای زمیندار رو زد، از به خصوص دهه 40 به بعد. بنابراین از این سپایه قدرت فقط روحانیتش مونده بود. به همین دلیلم بود که بعد از پیروزی انقلاب روحانیت خیلی ساده توانست تمام مواضع قدرت رو بگیره و شریکهای دیگه انقلاب رو کنار بگذاره. در خصوص تئوری انقلاب هم این فکر که اسلام به قول سعدی به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست و همه مباحث مدرن و جدید رو از شریعت میشه استخراج کرد، در آراء روشنفکرای حتی غیر دینی ما در مشروطه اولین تبلورهاش دیده میشه. این تفکر اومد و در دهه 40 آغشته شد با ایدئولوژی گرایی انقلابی که میراث روشنفکرای چپ ما بود، بخش اعظم روشنفکری کشور. و در واقع در این دوره اگر شما به آثار مرحوم آقای دکتر شریعتی مراجعه بکنید، میبینید که کاملا متاثر از گفتمان چپ هستند و در واقع شریعتی از اسلام یک ایدئولوژی انقلابی درست کرد و از شیعه یک حزب تمام. و اون متد تسویه و استخراج منابع فرهنگی شریعتی هم چیزی نبود جز اینکه در هرمهای مذهبی محتوای ایدئولوژی انقلابی یا چپگرایانه بریزه. پاره چیزهای دیگه هم تو این سلول اضافه شده بود و همه اینها یک تئوری پیچیده در همی شد که شد تئوری انقلاب. ولی البته وجه غالبش برگشتن به اسلام نخستین و احکام شریعت بود و یک جور ایدئولوژی چپگرایی انقلابیگری که مونده بود. البته بعد از انقلاب اسلامی اسلامگراها کلن و در رأسشون روحانیت قدرت رو تونستن قبضه کنن و سایر شرکا و رقبای سیاسی رو قلع و قمع کردن و از صحنه قدرت کنار گذاشتن.
آقای سازگارا، در مورد ایدئولوژی گرایی و این شکل خاص ایدئولوژی اسلامی که انقلاب رو با خودش برد صحبت کردن. آقای مشایخی، این ایدئولوژی گرایی به دل یه اخشاری نشست، علت چی بود؟
فقط مقدمتا اشاره بکنم که در بحث‌های مربوط به انقلاب دو دیدگاه عمومی وجود داره. آیا انقلاب زمینه‌های ساختاری داره، یعنی از دل ساختارها بیرون میاد به ناگزیر، و بحث دیگه این هستش که انقلاب‌ها توسط عامل انسانی ساخته میشه و مسلماً هر دو عامل به درجاتی دخیل هستن. در ایران من معتقدم عامل انسانی و ساختن انقلاب نقش اصلی رو داشته، ولی به هر حال عوامل ساختاری هم وجود داشتن، یعنی زمینه‌های ساختاری بوده که بر مبنای این زمینه‌های ساختاری حرکت روحانیت شیعه و سایر گروه‌های اجتماعی انقلاب ساخته. ولی در توضیح سوال شما، جامعه ما جامعه نامتجانس و غیر یکدستیه و اون تغییرات نوگرایی که در دهه 40 و 50 رخ داد به هر حال به هیچ وجه فرصت اونو پیدا نکرد که یک جامعه مدرن بسازه و ما تقریبا یک دوگانگی در بافت اجتماعی ایران داشتیم که هنوز هم ادامه داره. انقلاب ایران هم محصول دو واکنش متفاوت از سوی این دو بخش است و دلایل بسیجشون هم با هم متفاوت است. بخش مدرن به ویژه طبقه متوسط، دانشجویان، روشنفکران، بخشی از زنان، بخشی از سرمایه‌داری خصوصی بیشتر با انگیزه ضد دیکتاتوری در انقلاب شرکت کرد، ولی بخش دیگه از جامعه ما که در چارچوب روابط سنتی بود، اینها طبیعتاً همچنان از نظر فکری آمادگی بسیج توسط ایدئولوژی دینی رو داشتند. این گفتمان‌های مختلفی که در انقلاب شرکت می‌کنند، همه به طور مساوی قادر نیستن که اقشار خودشون رو بسیج کنن. یکی از اینا دست بالا رو پیدا کرد که اون اسلام انقلابی بود.
آقای نفیسی، در دنباله اون صحبتی که داشتیم میکردیم که یه مقدار فرد محوری باعث بی‌تصمیمی شد، بعضیا به همین دلیل گفتن که ساختار استبدادی وجود داشته توی ایران به طور سنتی، خود این پدیده انقلاب که شما گفتین که لزوماً اجتناب ناپذیر نیست و اون موقع چون این به نظر میامد در ذهن عده‌ای شاید بسیاری که اجتناب ناپذیر هست، چه تجربه‌ای رو ایجاد کرده؟ خود جامعه بر اساس تجربه انقلاب به چه نتایجی رسیده در مورد روش‌هایی که مناسبه برای پیشبرد تغییر اجتماعی توی ایران؟
من تصورم این است که ملت ایران الان غیر انقلابی ترین ملت دنیا باشه. اون چیزی که ما دیدیم از انقلاب اسلامی تا به امروز، حذر کردن مردم اصولا از تفکر رادیکال و افراطی، اینجور اقبالی که مردم به این طرف نشون میدن، به طرف زندگی خصوصی و جدا شدن از تفکر رادیکال، اینا همه زمینه رو برای یک حرکت اصلاح طلبی در ایران آماده کرد که ما دیدیم. درسی که جامعه ایران گرفت از انقلاب این بود که ضد انقلابی بشه، به خاطر اینکه هیچ کدوم از آرمان‌هایی که اینها هر کسی هر گروهی در نظر داشت مگر طبقه بالای روحانیت، این آرمان‌ها هیچ کدام صورت عمل به خودش نپوشید. در زمینهای مختلف دیده میشه حرکت به طرف زندگی خصوصی و از اون طرف بیشتر توجه کردن به رشد در قسمت حرفه‌ای. تعداد دانشجویان که در ایران وجود دارن که 1,400,000 نفر گذشته، حرکتی که مردم دارن میکنن کلا به طرف باسواد شدن و حرفه‌مند شدن و اینا همش به نحوی یک قسمت مهمی از درسی است که از انقلاب گرفتن.
آقای سازگارا، گفتمان تازه‌ای که شکل گرفته مختصاتش چی هست؟
بگذارید اینجوری این سوال شما رو بررسی بکنیم. نظامی که از دل انقلاب اسلامی در اومد، یعنی جمهوری اسلامی، امروز بعد از 28 سال وقتی برمیگردیم کارنامه‌ش رو نگاه می‌کنیم، یک شکست همه جانبه بخورد. حتی ابعاد دینی، یعنی اونجایی که مسلمان‌های حاکم فکر می‌کردن پیام‌آور دین و ایمان برای مردم خواهند شد، جامعه بدتر پشت کرده. طبیعتاً مردم همونجور که آقای نفیسی هم گفتن برمیگردن، تجدید نظر می‌کنن و سعی می‌کنن که راه گریز پیدا کنن. من با نتیجه گیری آقای نفیسی از مثلا گرایش مردم به پاره مکاتب بودیستی در ایران یا پاره کتاب ها موافق نیستم. این در تاریخ ما سابقه داشته. هر وقت فشار فقها زیاد می شده، مردم به سمت عرفان و اینها می رفتن. حتی حکومت ساسانی ها وقتی خیلی سختگیر شدن، مردم به سمت بودیزم و مسیحیت در اون دوره متمایل شدن. گفتمان مسلط جامعه ما از انقلابیگری عبور کرده به یک نوع لیبرالیزم و دموکراسی، به خصوص نزد نسل جوان به طور قطع، و این اتفاق مهمی است که در کشور ما افتاده. طبیعتاً وقتی گفتمان مسلط جامعه عوض شه، شما باید منتظر تحولات و تغییرات باشید. اما سوال این است که جامعه ای که تغییر گفتمانی داده، در واقع وارد یک پارادایم جدید شده و ساختارهای اجتماعیش هم عوض شده، سواد آموزی رشد کرده، زنها تو میدون اومدن، کارخانجات در تولید ناخالص ملی، صنعت نقشش بالا رفته، ارتباطات جهانی توسعه پیدا کرده، طبقه متوسطمون بزرگ شده، همه اینها کمک میکنه که ما یک گذاری از یک حکومت فردی استبدادی، شاید استبداد قانونی شده ای که به نام ولایت فقیه شکل گرفته، جامعه ناگزیر است یک گذاری بکنه به مرحله جدیدی که قطعا دموکراتیک لیبرالیستی خواهد بود. من با این نفیسی موافقم که خیلی هم مبتنی خواهد بود بر فردگرایی نوین و یک نوع ایندیویدوالیزم جدید.
آقای سازگارا، صحبت هایی کردین، آقای نفیسی تو جنبندی احتمالا اگر نظری داشته باشن در موردش صحبت میکنن. حالا آقای مشایخی، چون شما در مورد طبقات اجتماعی که اون بار حامل حرکت انقلابی بودن صحبت کردین، ممکنه که این بار در این مورد صحبت کنین که الان کدوم طبقات، اقشار، گروها حامل یه جنبش اجتماعی هستن در ادامه اون چی که در انقلاب اتفاق افتاد و اهدافی که احتمالاً ایده‌ای برای خودشون اون موقع تصور داشتن.
همون اقشاری که در جریان انقلاب بهمن 1357 من ازشون به عنوان اقشار مدرنی که انگیزه اصلیشون از شرکت در انقلاب مخالفت با دیکتاتوری شاه بود همچنان حضور دارن و با اندکی دخل و تصرف خواستهاشون همچنان بی‌پاسخ مونده. یعنی اگر بپذیریم که خواست اصلیشون یه نوع توسعه سیاسی بود، یک نوع آزادی‌های مدنی بود برای هر کدومش با شکل ویژه خودش، برای زنا به شکلی، برای دانشجوها به شکلی، برای جوانان به شکلی، برای اقلیت‌های قومی به شکلی، خب اینها هنوز نه تنها تحقق پیدا نکرده بلکه درجه تبعیض و درجه سرکوب این گروه ها به مراتب بیش از گذشته است، به مراتب بیشتر از دوره شاهه. به همین دلیل این جامعه مسلماً جامعه‌ای نیستش که علارغم تحولات فرهنگی که درش صورت گرفته ساکت بمونه. من یه مثالی میزنم. شما فرض بکنید جامعه آمریکا از نظر فرهنگی جوانانش خب بسیار پراگماتیکن، غیر ایدئولوژیکن، بسیار فرهنگ تساهل و مدارا دارن، ولی فرض بکنید در همین آمریکا یک حکومتی برسه که شروع کنه آزادی‌ها رو از اینا گرفتن، یک به یک و مورد تبعیض قرارشون بده. من به شما قول میدم در همین فرهنگ بزرگترین جنبش‌های اجتماعی رخ خواهد داد، چنان که در دهه 60 و 70 شاهد انواع و اقسام جنبش‌های اجتماعی بودیم. بنابراین این که فرهنگ نسل جوان ایرانی تغییر کرده و به سوی یک نوع غیر ایدئولوژیک شدن، یک نوع تساهل، یک نوع دموکراسی خواهی، یک نوع لیبرالیسم، یک نوع فردگرایی پیشرفته، درسته. ولی آیا اینکه این به این معنی هستش که حرکات اعتراضی سازمان یافته به محض اینکه فرصت سیاسیش ایجاد بشه نکنن نیست؟
حالا چشمنداز جامعه ایران چی هست؟ از نظر شما اول آقای نفیسی در ضمن اگر خواستید که پاسخی بدید به انتقاداتی که شده فرصت هست.
ایران امروز باید این رو دقت کنیم که بخشی از کل جامعه جهانی است و همینطور که اون زمانی که گفتمان چپ در جهان سوم به خصوص حاکم بود در ایران هم نفوذ کلی و عمیق داشت، امروز گفتمان انقلابی در جهان نیست و اصولا ما در میانه یک انقلاب تکنولوژیک هستیم الان که اون انقلاب وسایل ارتباط جمعی جدید مبتنی بر کامپیوتر است و اینترنت و این وسیله جدید که گذار از جامعه صنعتی به ما بعد صنعتی رو پذیرا میشه و آماده میکنه نظرها رو به طرف دیگه ای جلب کرده، امکاناتی که ایجاد کرده یا عدم امکاناتی که ایجاد کرده همه اینها و مسئله کلی هویت و هویت ملی و اینکه هویت ملی چه معنایی داره در میانه این انقلاب و تمام اینها رو اگر شما در کل در نظر بیارید ایران هم بخشی از اینه و جوانان ایران هم جزو این جریانن. خواستهای جوانان ایرانی به نظر میرسه که فردگرایانه و به طرف مسائل حرفه‌ای و به طرف مسائل شخصی خاص باشه و دولت با هزینه کردن قسمت مهمی از درآمد ملی برای مسائل امنیتی و نظامی این مسئله رو بیشتر تأکید میکنه و مانع هر گونه حرکت جوانان میشه. مسئله که اتفاق خواهد افتاد احتمالاً نه در زمان خیلی نزدیک به ما ولی در یک زمان آینده‌ای دو قسمت عمده از جامعه ایران یعنی جوانان و زنان ایرانی که اینها به طور مستقیم و هر روزه درگیری خشن با سیاست توتالیتریان سیاسی خیر ولی اجتماعی دارن، سیستم همگیر و همگرای اجتماعی که باش هر روزه درگیرن، این محتمله که زنان و جوانان ایرانی در آینده جنبش‌های وسیعی رو آماده بکنن و این جنبش‌ها مجبور بکنه دولت رو که در زمینای کوتاه بیاد. این رو من می‌بینم که مایه‌های یک حرکت آینده رو فراهم می‌کنه. اون چیزی که در کنار این بسیار بعید میبینم اتفاق بیفته این است که این جریان تبدیل شه به جریان خشن زد خوردی مسلحانه که مد بود اون زمانی که ما جوان بودیم، حرکت به طرف اون خواهد بود که اقشار وسیع و توده های گسترده ای از جامعه ایران که اینها از طبقه و از ناحیه خاص اینها فراتر خواهند بود، احتمالاً در ایران آینده‌ای که به طرف باسوادی 100% پیش میره مؤثر خواهند بود در حرکت جامعه به طرف جلو.
خیلی ممنون آقای نفیسی. آقای سازگار شما خیز برداشته بودین برای مطرح کردن چشم انداز آینده، بفرمایید.
چند تا روند رو در جامعه ایران میشه دید. روند اول، من هم با دوستان موافقم، خشونت گرایی و رادیکالیسم خشونت بار خیلی جایی نداره، خریداری نداره. هممون هم دعا میکنیم که نداشته باشه، هممون هم سعی میکنیم که دیگه بر نگردیم به اون خشونت گرایی. البته این هم مطلق نیست، یعنی اگر حکومت دست به خشونت بزنه هیچ تضمینی نداره که در جامعه خشونت رو دامن نزنه. دومش این است که اقشار گوناگونی از مردم در سیاست الان به حاشیه رونده شدن. بسیاری از اقشار طبقات متوسط ما، همین گروه‌های اجتماعی بزرگی مثل زنان، جوانان، اقلیت‌های قومی و نژادی ما، حتی بخش‌های از روحانیت، بخش‌های بزرگی از روحانیت سنتی ما، بخش‌های بزرگ اقتصادی ما مثل ارتش بزرگ بیکارا، مثل کارگرها که اجازه یک سندیکای آزاد هم حتی ندارن، تکنوکرات‌های شهریمون، روزنامه نگارا، وکلا، در بسیاری حوزه‌ها حتی اجازه نمیدن که یک کانون وکلای آزاد داشته باشن یا یک سازمان نظام پزشکی آزاد داشته باشن. خب وقتی شما این اقشار بزرگی رو که مطالبات اجتماعی و گاهی هم سیاسی روشنی دارن به حاشیه میبری و اجازه نمیدی که در فرایند تصمیم سازی های سیاسی کشور و اجتماعی کشور مشارکت کنن، فرصتی که در جنبش اصلاحات پیش اومده بود و فرصت طلایی نظام جمهوری اسلامی بود از دست رفت این فرصت، بنابراین شما باید منتظر باشید که در یک فرایند اجتماعی، گاهی اوقات در اینجور جوامع با شل شدن یه ذره حکومت، با یک اتفاق غیر منتظره یا گاهی با یک انتخابات، ناگهان این اقشار به حاشیه رونده میان وارد عرصه سیاست میشن. من اسم این فرایند رو میگذارم انقلابی. هرگاه اقشار به حاشیه رونده شده در سیاست ناگهان وارد عرصه سیاست بشن، این به هر حال اسمش انقلابه، اما میتواند خشونتبار باشه، میتواند غیر خشونتبار باشه. چگونه این اتفاق میفته پیش بینیش خیلی سخته. امثال ماها سعیمون این است که حتی المقدور نذاریم یک چنین اتفاقی به این شکل بیفته. هرچه هدایت شده تر، لایه بندی شده تر، آروم تر حرکت بکنه، شانس اینکه بعدش به دموکراسی برسیم بیشتره. ولی متاسفانه برخورد بیش از همه حکومت مقصر اصلی بوده. جوری است که جامعه داره یک همچین آرایشی پیدا میکنه و برای این گذاری که در دل جامعه ما نطفش بسته شده، گذار به دموکراسی، پیش بینی که میشه کرد بیش از همه چنین مدلی است.
خب آقای سازگارا که جنبندیشون رو در مورد چشم انداز ارائه دادن، پیش از ایشون آقای نفیسی، آقای مشایخی نوبت شماست که بگین که چشماندازی که شما تصور دارین چه بچه مشترکایی، چه تفاوتایی با دو میهمان دیگه‌مون داره.
مقدمتاً اشاره بکنم که خیلی از کسایی که کارشون تحقیق راجع به ایران هست، دست کم من دو تاشون رو میشناسم، خانم نیکی کدی و یکی هم آقای جان فوران، اینا هر دو معتقدن که ایران در مقایسه با کشورهایی که انواع و اقسام قیام‌ها و شورش‌ها و جنبش‌های اعتراضی و انقلاب رو تجربه کردن، در کل جهان جزو 3-4 تای بالاست. یه همچین جامعه‌ای که شما از جنبش تنباکو در همین 100 و چند سال اخیر حرکت بکنید، از جنبش تنباکو همینطور انقلاب مشروطیت و بعد انواع حکومت‌های محلی و بعد نمی‌دونم کودتا و بعد دوباره رضاخان و بعد دوباره برکناری رضاخان و سال‌های 20 تا 32 و بعد کودتای 28 مرداد و همینطور بیاین تا امروز، دوره‌های متناوبی از جنبش‌های اعتراضی، حرکات قیاموار، شورشوار و به دنبالش سرکوب. وقتی اینو نمی‌دونم، نمیتونم تصور بکنم که سکوت فعلی مردم یک سکوت دراز مدت باشه، به خصوص در عصر جدید که خیلی از عوامل در جهانی شدن کمک میکنه که گردش اطلاعات و غیره. بنابراین من به طور منطقی تصورم این هستش که دیر یا زود با ایجاد اولین فرصت‌های سیاسی، که این فرصت‌های سیاسی هم قابل پیش‌بینی نیست که از کجا میاد، ممکن از شرایط جهانی بیاد، ممکن از مرگ رهبری بیاد، ممکن از یک حرکت اعتراضی به تدریج گسترده بشه، یک نوع فرصتی که ایجاد شد، تمام این نیروهای ناراضی به قول آقای سازگارا، به حاشیه رونده شده ها، از خود بیگانه ها، اینا به شکلی وارد صحنه خواهند شد، برای رفع تبعیض تلاش خواهند کرد. و البته تغییرات فرهنگی که در این سالها ایجاد شده زمینه خشونت رو کاهش داده، ولی من فکر میکنم بیش از این نمیشه گفت. این حکومت ها هستن که در واقع شکل میدن، جهت میدن به اپوزیسیونشون. مقداری از کنترل دست اپوزیسیون و رهبری اپوزیسیون هست، ولی عامل اصلی در این زمینه متوجه است حکومت، رهبران حکومت و سیاست های اوناست. اونها هستن که به اپوزیسیونشون شکل میدن، کانال هایی رو ایجاد میکنن که در اون کانال ها حرکت و مسالمت آمیز، نهادمند یا حرکت های خشنتر یا حرکت های جنبشی، دیگه بسته به نوع سیاست حکومت است. به هر حال مسلم این هست، بخشی از زنان ایران که معترضند و به حرکات اعتراضی و جنبشی روی آوردن، کمپین 1 میلیون امضا یکی از مهمترین حرکت‌های در این زمینه هست. جوانان به شدت آسی هستند، هم از مسائل اقتصادی هم از مسائل هویتیشون. دانشگاه به خصوص در 1.5-2 سال اخیر به ویژه با فشارهایی که از بالا روی انتخاب رئیس دانشگاه، بچه‌های دانشجو، اخراجشون و استاداشون به شدت عصبانی هستند. اقلیت‌های قومی اونجا اصلا فرهنگ‌های دیگه‌ای به نظر میاد داره شکل می‌گیره. اینه که جامعه خیلی غیر متجانس از این دست. در آینده نه خیلی دور امکان تغییر و تحولاتی هست در آینده نزدیک در فعالان جنبش‌های نسل جوان و سازمان‌های سیاسی ایران ما شاهد فرادستی یک الگوی سیاسی خواهیم بود که نه اصلاح طلبی است، نه انقلابی است، بلکه یک نوع الگوی تغییر اجتماعی هستش که در این حال که مدنی هست و به خواستهای مدنی اتکا داره، ولی حرکات خودش رو به صورت جنبش تلاش می‌کنه انجام بده و خواستهاش رادیکاله، ولی روش‌های کارش روش‌های ملایم و مرحله‌ای.
۲۸ سال پس از انقلاب 22 بهمن 1357، با سپاس از شما آقای مشایخی، آقای سازگارا و آقای نفیسی میهمانان برنامه، و با سپاس از شما شنونده رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 19:25 در اینجا همکارم فریبرز غریب خبرهای داغ ورزشی رو به آگاهی شما میرساند.
دنیای ورزش. مسابقات فوتبال باشگاهی ایتالیا پس از یک هفته تعلیق از عصر امروز از سر گرفته شد. بعد از خشونت‌هایی که ظرف یک ماه گذشته هنگام برگزاری مسابقات فوتبال در چند ورزشگاه ایتالیا رخ داد و منجر به کشته شدن یک نوجوان تماشاگر و همچنین یک افسر پلیس شد، دیدارهای فوتبال ملی و باشگاهی ایتالیا به دستور مقامات این کشور به حالت تعلیق و تعطیل درآمد. دولت ایتالیا طی هفته گذشته و پس از رایزنی‌های مختلف تصمیم گرفت مسابقات فوتبال در ورزشگاه‌هایی که فاقد تجهیزات ایمنی هستند پشت درهای بسته و بدون تماشاگر انجام شود. امروز در بازی‌های دست دوم سری B چند مسابقه در حال برگزاری است که در مهمترین آنها یوونتوس تورین در ورزشگاه بدون تماشاگر ویچنزا به دیدار این تیم رفته. فردا یک شنبه هم هفته 23 سری آ دست اول برگزار خواهد شد که طی چند مسابقه مهم آسه میلان در ورزشگاه بدون تماشاگر سانسیرو پذیرای تیم لیورنوست، اینتر میلان هم در همین شرایط در خانه کیو و ورونا به دیدار این تیم می رود، اما آسه روم در ورزشگاه استاندارد المپیک شهر روم با حضور تماشاگرانش میهماندار تیم پارما خواهد بود. در انگلیس اما بازی‌های هفته 27 لیگ برتر فوتبال این کشور در ورزشگاه‌های پر از تماشاگر از ساعتی پیش با برگزاری 7 مسابقه آغاز شده که در چند دیدار مهم منچستر یونایتد تیم اول جدول در اولد ترافورد در حال نبرد با چارلتون آتلتیک است، چلسی تیم دوم در استامفورد بریج در حال پذیرایی از میدلزبرو است و لیورپول تیم سوم جدول در زمین نیوکاسل به دیدار این تیم رفته. در آخرین بازی امشب هم از ساعتی دیگر پورتسموث میزبان منچستر سیتی خواهد بود. دو بازی باقی مانده از هفته 27 فردا شب برگزار می شود که طی آنها بولتون تیمی که آندرانیک تیموریان ملی پوش ایرانی در آن عضویت دارد با فولهام و آرسنال تیم چهارم جدول با ویگان اتلتیک به مسافه یک دیگر خواهند رفت. در اسپانیا و در آغاز هفته 22 لالیگا امشب دو مسابقه در دستور کار است که ابتدا رئال مادرید که این روزها حال روز خوشی ندارد در خانه رئال سوسیداد به دیدار این تیم می رود و سپس رئال بتیس میزبان سویل خواهد بود. 8 مسابقه دیگر هفته 22 فردا شب انجام می شود که طی چند بازی مهم بارسای صدرنشین در نیوکام به دیدار راسینگ سانتاندر می رود و اوساسونا تیم جواد نکونام هم میهمان خیمناستیک تاراگونا خواهد بود. و در ادامه هفته 21 بوندسلیگای آلمان امروز 6 مسابقه در برنامه بوده که طی چند نبرد حساس از ساعتی قبل شالکه با هرتا برلین، اشتوتگارت با وردر برمن و هامبورگ تیم مهدی مهدوی‌کیا در مقابل بورسیا دورتموند به میدان رفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نگاهی دوباره می‌اندازیم به سرخط مهمترین خبرها. صدر اعظم آلمان از ایران خواست بدون قید و شرط و نیرنگ به خواست‌های جامعه بین‌الملل گردن نهد. رئیس جمهوری روسیه می‌گوید او درک نمی‌کند چرا ایران ابهامات موجود درباره برنامه هسته‌ای‌اش را روشن نمی‌کند. سومین روز مذاکرات هسته‌ای با کره شمالی بدون توافقی پایان گرفت. وزیر دفاع آمریکا میگوید شماره ردیف بمب‌های منفجر شده در عراق حاکی از ارتباط ایران با این انفجارهاست. و فرمانده جدید ارتش آمریکا در عراق رسماً کار خود را از امروز آغاز کرد. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. 30 دقیقه دیگر همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها کنار شما خواهند بود. به اتفاق همه همکارانم و میرویس کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، اوقات خوشی برای شما آرزو می‌کنیم.